18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. به گفته معاون سازمان هواپیمایی کشوری، در ایام جنگ و روزهای پس از توقف درگیری بیش از 12,000 پرواز لغو شد. سه شهردار وابسته به حزب مخالف دولت اردوغان در شهرهای جنوبی ترکیه بازداشت شدند. و نخست وزیر لبنان خواستار دستگیری اعضای مسلح حزب الله در خیابان‌های بیروت شد. خانم ها آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. معاون امور بین الملل سازمان هواپیمایی ایران روز شنبه اعلام کرد در ایام حملات اسرائیل و روزهای پس از توقف درگیری حدود 12,000 پرواز در سراسر کشور لغو شد. به گزارش ایلنا، حمیدرضا صانعی در این باره گفت گزارش اولیه خسارت لغو پروازها به شرکت‌های هواپیمایی به وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است. آقای صانعی از برقراری پروازهای خارجی به فرودگاه امام در تهران خبر داد و افزود از ایرلاین های داخلی خواسته شده به رغم ضرر هنگفتی که در این ایام داشتند از افزایش قیمت غیر متعارف برای بلیت پروازهای خارجی خودداری کنند. به گفته این مقام سازمان هواپیمایی کشور، در حال حاضر مسیرهای دبی و ترکیه برقرار شده است و پروازها به چین و عمان به زودی برقرار و به مرور زمان تمام مسیرهای پروازی باز می شوند. شهرداران سه شهر بزرگ در جنوب ترکیه روز شنبه دستگیر شدند. این اقدام به دنبال بازداشت شمار فزاینده‌ای از چهره‌های مخالف دولت اردوغان پس از زندانی شدن شهردار استانبول به تاریخ 29 اسفند 1403 صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری آناتولی، عبدالرحمن تاتره، شهردار آدیامان و زیدان کارالار که ریاست شهرداری آدانا را به عهده دارد، در هجوم مأموران امنیتی صبح شنبه بازداشت شدند. هر دو این افراد عضو حزب اصلی مخالف، یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق هستند. همین خبرگزاری خبر داد که محی‌الدین بوچک، شهردار آنتالیا، به همراه دو مظنون دیگر در یک پرونده جداگانه به اتهام دریافت رشوه از سوی دادستانی کل آنتالیا دستگیر شد. در همین حال، در صدومین روز بازداشت اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول، بیش از 10,000 نفر در استانبول تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خواه خلق، در بخشی از سخنرانی خود در این مراسم گفت
بو کاوگا فاشیزم کارشه، بو کاوگا حریت کاوگاسه در.
این جنگ علیه فاشیسم است، این نبردی برای آزادی است. دولت رجب طیب اردوغان تأکید دارد که قضات و دادستانها در مبارزه با فساد در کشور مستقل از دولت عمل می کنند. به گفته اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، نقاط توزیع کمک‌های مورد حمایت آمریکا و اسرائیل در غزه به مکان‌های کشتار تبدیل شده است. این نهاد اعلام کرد که در فاصله یک ماهه از ششم خرداد ماه تا ششم تیر ماه حدود 509 مرگ را در نقاط توزیع کمک‌های بنیاد بشردوستانه غزه ثبت کرده است. به گفته راوینا شامدسانی، سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، در همین حال بیش از 100 نفر دیگر در حملات در نزدیکی کاروان‌های کمک‌های انسانی این بنیاد که یک سازمان خصوصی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است، کشته شدند. راوینا شامدسانی در ادامه اظهارات خود گفت
So the latest figures that we have recorded 613 killings both at GFF.
بنابر آخرین آمارهایی که در اختیار داریم، 613 مورد قتل را هم در نقاط توزیع کمک و هم در نزدیکی کاروانهای بشردوستانه ثبت کرده ایم. این آمارها تا 6 تیر ماه است. در مورد اینکه چه کسی مسئول است، روشن است که ارتش اسرائیل به سمت فلسطینی‌هایی که در تلاش برای رسیدن به نقاط توزیع کمک بودند شلیک کرده است. شمار دقیق کشته شدگان چیست؟ چه کسی مسئول این اقدامات است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها ما به تحقیق بیشتر نیاز داریم. روز سه‌شنبه بیش از 165 سازمان غیر دولتی با انتشار بیانیه مشترک خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به فعالیت بنیاد بشردوستانه غزه شدند. در این بیانیه آمده است که طرح اسرائیل و ایالات متحده تحت لوای ارائه کمک باعث ایجاد هرج و مرج و خشونت می شود که منجر به مرگ بیش از 500 فلسطینی در عرض چند هفته شده است. و نواف سلام، نخست وزیر لبنان، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در تماس با دو وزیر کشور و دادگستری لبنان خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای دستگیری اعضای گروه حزب الله شد که در خیابان‌های بیروت مسلح ظاهر شدند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
نواف سلام، نخست وزیر لبنان، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در تماس با دو وزیر کشور و دادگستری خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای دستگیری اعضای گروه حزب الله شد که در خیابان‌های بیروت مسلح ظاهر شدند. جمعه 13 تیر ویدیوهایی از حضور مسلح اعضای حزب الله در مراسم عزاداری محرم در برخی خیابان‌های بیروت پایتخت لبنان منتشر شد. این ویدیوها در فضای سیاسی لبنان جنجال آفرید. از جمله ابراهیم نمنه، نماینده پارلمان لبنان، که در این باره نوشت حمل سلاح در محله‌های بیروت نمایشی بی‌دلیل برای ترساندن مردم و نگاه داشتن شهر در اسارت سلاح بی‌ضابطه است که به هر بهانه و نامی باشد قابل پذیرش نیست. این اقدام اعضای حزب الله در حالی صورت می‌گیرد که توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، طرحی برای خروج کامل اسرائیل از جنوب لبنان و آغاز کمک‌ها برای بازسازی این کشور ارائه داده که شامل خلع سلاح حزب الله می‌شود. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، آمریکا آن را تروریستی می‌داند. پیش از این نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله، در یک سخنرانی گفته بود ما تن به تسلیم سلاح نمی دهیم. جنگ سال گذشته میان اسرائیل و حزب الله به کشته شدن شمار زیادی از اعضا و فرماندهان این گروه و در رأس آنها حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله، انجامید. اکنون نیز با وجود توافق آتش بس، حملات گاه و بیگاه اسرائیل به برخی مواضع حزب الله ادامه دارد.
و اما ادامه خبرها. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، درباره وضعیت برخی زندانیان سیاسی که در زندان اوین محبوس بودند به شدت ابراز نگرانی کرد. خانم ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محل نگهداری برخی از زندانیان اوین همچنان نامشخص است و این موضوع باعث ایجاد نگرانی در مورد احتمال ناپدیدسازی‌های قهری می‌شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفت که گزارش‌های متعددی دریافت کرده که حاکی از وخیم بودن شرایط زندانیان است که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به سایر زندان‌های استان تهران منتقل شدند. کانون نویسندگان ایران نیز با اشاره به وضعیت وخیم زندانیان منتقل شده به سایر زندان‌ها در بیانیه‌ای نوشت جمهوری اسلامی در صدد انتقام‌گیری و کینجویی از مخالفان سیاسی و عقیدتی خود در شرایط غبارآلود فعلی است. بشرا دستورنژاد، بازیگر و مدل ایرانی مقیم آمریکا، روز شنبه از بازداشت پدرش در ایران خبر داد. خانم دستورنژاد در پیام اینستاگرامی نوشته است که نیروهای امنیتی هفته گذشته پدرش مهران دستورنژاد را به شکلی خشونت‌آمیز و بدون ارائه توضیح بازداشت کردند. به گفته او، پدر 66 سالش فعالیت سیاسی نداشته و تنها جرمش بهایی بودن است و هیچ وقت نخواسته که ایران را ترک کند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره بازداشت آقای دستورنژاد اطلاع رسانی نکردند. و مدیر کل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی اعلام کرد که پس از بازسازی باند فرودگاه تبریز، روز شنبه نخستین پرواز تبریز به استانبول صورت گرفت. فرودگاه تبریز که در پی بمباران‌های اسرائیل آسیب دیده بود، 23 روز بر روی پروازهای داخلی و بین‌المللی بسته بود. دیگر فرودگاه‌های ایران هم پروازهای خود را آغاز کردند و تنها بازگشایی فرودگاه اصفهان هنوز اعلام نشده است. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبر و گزارش‌های خبری در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.